سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. تظاهرات در شهر چمن در ایالت بلوچستان پاکستان در اعتراض به الزامی شدن پاسپورت و ویزا در رفت آمد به افغانستان روز گذشته به 16 روز رسید. این در حالی است که به اساس گزارش رادیو مشال، اداره چمن شرط داشتن پاسپورت و ویزا را برای رفت آمد از مرز به تاریخ اول ماه نوامبر عملی کرد. اتحادیه تاجران و احزاب سیاسی این تظاهرات را به تاریخ 21 اکتبر آغاز کردند و از مسئولان می خواهند که برای مردم مثل گذشته با کارت شناسایی پاکستان و تذکره افغانستان در دروازه بین چمن و اسپین بولدک اجازه رفت آمد بدهند. آنها می گویند که در مرز با افغانستان در بخش تجارت و رفت آمد شرط الزامی شدن حکومت پاکستان برای داشتن ویزا و پاسپورت را قبول ندارند. آنان می گویند که ممکن است با این روند هزاران نفر در منطقه بیکار شوند. در تظاهرات علاوه بر تاجران بزرگ، کارگران نیز اشتراک دارند که هر روز بین چمن و اسپین بولدک در حمل و نقل کالاها مشغول بودند. معترضان می گویند تا زمان پذیرش خواسته هایشان و اعتراض خود ادامه می دهند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با مارکت سپوتزل معاون سیاسی دفتر ملل متحد در افغانستان خواست تا این سازمان به کمک رسانی به زلزله زدگان هرات و کسانی که از پاکستان بازگشتند ادامه دهد. دفتر حامد کرزی روز یکشنبه در صفحه اکس توییتر سابق از این دیدار خبر داد و گفت که آقای کرزی خواستار تداوم کمک های دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در احیای زندگی و نیز ساختن خانه برای زلزله زدگان و پناهجویان بازگشت کننده شده است. در این دیدار دو طرف بر حق آموزش دختران و کار زنان در افغانستان نیز تاکید کردند. مقام های ایران به روز یکشنبه تایید کردند که آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور با اسماعیل هنیه رئیس بخش سیاسی گروه حماس در تهران دیدار کرده. گروه فلسطینی حماس از حمایت تهران برخوردار است. این دیدار در حال صورت گرفته که جنگ در غزه تحت کنترل حماس تشدید یافته است. دفتر خامنه ای گفته که رئیس بخش سیاسی حماس گزارشی از تحولات غزه را ارائه کرد. اسرائیل حملات بر غزه را حدود یک ماه پیش بعد از آن آغاز کرد که گروه حماس در هفتم ماه اکتبر در حمله گسترده به اسرائیل 1400 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. مقام های صحی غزه گفتند که در حملات اسرائیل تا حال 9700 تن کشته شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر غیرمنتظره به روز یکشنبه وارد عراق شد. هدف سفر بلینکن به شرق میانه کاهش شدت جنگ بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس خوانده می شود. او پیش از سفر به عراق از کرانه غربی دیدن کرد. وزیر خارجه ایالات متحده در بغداد با صدر اعظم عراق گفتگو کرد. تیاره حامل بلینکن دیروز در میدان هوایی بین‌المللی بغداد نشست کرد. او که واسکت ضد گلوله به تن کرده بود با هلیکوپتر بلک هاک به منطقه سبز بغداد رفت. وزیر خارجه ایالات متحده از عراق راهی ترکیه شد. بیش از 20 تن بر اثر اصابت راکت به یک بازار در خرطوم پایتخت سودان به روز یکشنبه کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس در این باره به نقل از کمیته وکلای مدافع طرفدار دموکراسی گزارش داده است. این تازه ترین مورد نارامی جاری در آن کشور است. جنگ بین نیروهای عبدالفتاح البرهان، فرمانده اردوی سودان و معاون سابقش محمد حمدان دقلو بر سر قدرت در ماه اپریل آغاز شد. دقلو نیروهای شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری را رهبری می کند. در این جنگ بیش از 10,000 نفر تا حال کشته شدند. سازمان ملل متحد می گوید که بر اثر جنگ اضافه از 6 میلیون نفر در داخل سودان و یا به بیرون از این کشور آواره شدند. و در ادامه بازی های تماشایی جام جهانی کرکت پنج آورد در هند، تیم های سریلانکا و بنگلادش امروز به میدان رقابت می روند. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان در ورزشگاه دهلی نو آغاز می شود. افغانستان فردا سه شنبه در این جام به مسافه استرالیا می رود. افغانستان تا کنون 7 بازی در جام جهانی انجام داده که در 4 بازی پیروز و 3 بازی را باخته است. در بیشترین دقایق این ساعت دو برنامه هفتگی داریم، زن و زندگی و ساعت درسی. اکنون میشنوید که شماری از سیاسیون و فعالان حقوق بشر از چگونگی اخراج مهاجران افغان بدون اسناد از پاکستان انتقاد کردند. آنان روند بازداشت مهاجرین افغان و رفتار پلیس پاکستان با آنان را نگران کننده می دانند. پاکستان روند اخراج صدها هزار مهاجر بدون اسناد از خاک خود را هفته گذشته آغاز کرد. برخی از اخراج شدگان می گویند کسانی که اسناد هم دارند رد مرز شدند. بیشتر در این گزارش.
اخراج افغانهای بدون اسناد مهاجرت از پاکستان جریان دارد. به این روند روز به روز با واکنش های سیاستمداران و فعالان حقوق بشر روبرو می شود. محسن داوروز و پارلمان پاکستان و از رهبران جنبش تحفظ پشتونها در بیانیه‌ای در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفته است پاکستان با اخراج آن افغانانی که نسل‌هایشان آنجا وقت گذراندند جنایت ضد بشری را انجام می دهد. داور پاکستان را متهم کرده که به بهانه مهاجرین افغان پشتونهای پاکستان را هم هدف قرار داده است، اما او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. پاکستان از 2 نوامبر رسما روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان را از آن کشور آغاز کرده و بر بنیاد گزارش ها از چند هفته گذشته به این طرف حدود 200 هزار افغان مهاجر اخراج شدند. پاکستان از اخراج افغانان مهاجر بدون اسناد هشدار داده. مقام های این کشور گفتند که بیش از 1 میلیون مهاجر افغان که اسناد قانونی دارند تشویش نداشته باشند. اما یک باشنده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار که صحبتش در شبکه‌های اجتماعی پخش شده ادعا می‌کند که وجود داشتن کارت اقامت اخراج شده است.
لریو کنی لری پختنه کی کم کسان
آنجا اینطور نیست که کسی کار دارد یا ندارد. آنان میپرسند که کی پول دار است و کی ثروتمند. کسی که پول دارد اگر کار نداشته باشد کارش جور است و دارد ملک حضور دارد و بلک ها دولار و آن ملک سرمایه گذاری کرده. کسانی که غریبی میکنند آنجا جای ندارد اگر کار داشته باشند یا نداشته باشند. اول من میگویم این کارت من به کمره دیده میشود. این کارت ICC است که این را آنان به ما داده بودند. چرا این کارت نیست؟ آیا این اسناد نیست؟
دیپلمات‌های حکومت طالبان در پاکستان و منیزه کاکر فعال حقوق مهاجران افغان هم تایید می‌کنند که پاکستان یک تعداد کسانی که اسناد دارند را هم اخراج کرده. حوری مصدق پژوهشگر پیشین عفو بین الملل و فعال حقوق زن هم روز یکشنبه در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که روزانه صدها و هزاران مهاجر افغان به گفته او به گونه غیر انسانی و با ظلم از پاکستان اخراج می‌شوند. مصدق گفته که خانواده‌های مهاجرین در پاکستان اجناس خانه و تجارتی خود را با قیمت کم می‌فروشند و به گفته او هنوز هم اجازه ندارند که بیشتر از 50,000 کلدار با خود به افغانستان بیاورند. در سطح جهانی هم پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک روز یکشنبه در واتیکان وضعیت افغانان اخراج شده را نگران کننده خواند. پاپ افزوده است که مهاجرین افغان به پاکستان پناه برده بودند، اما اکنون با رفتن دوباره هیچ جایی ندارند. سرفراز بوکتی سرپرست وزارت امور داخله پاکستان شمار مهاجرین افغان بی اسناد در پاکستان را بیشتر از 3 میلیون دانسته و گفته است که در 3 مرحله به افغانستان فرستاده می شوند. حکومت طالبان و سازمان‌های متعدد حقوق بشری و سازمان ملل متحد نیز از تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان انتقاد کردند. حکومت طالبان برای اخراج شدگان یک کمیسیون عالی تشکیل داده، اما ناظران این روند کمبود امکانات، سردی هوا و نبود تعداد کافی سرپناه یا خانه را از مشکلات بزرگ بر سر راه می‌خوانند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون وقت نشر دو برنامه هفتگی رسید. نخست زن و زندگی و سپس برنامه آموزشی ساعت درسی.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
خواستگار خوزیات آمد برادرم یم شیریم. اینا دیگه چی کردن که اگر تو ارسی کنی پدر مادر من خدمت شکی کنه؟
چرا شماری از دختران بزرگ خانواده از حق ازدواج محروم می شوند؟ در تلف شدن این حق شرعی و قانونی این دختران و زایی شدن سن ازدواج آنها کیها مسئولند؟
توجهشون به این باشه که یک آدمی که خواستگار ما امور در وقت مناسبش بته. ببینین هر چیز از خود وقت داره.
روشن شدن این موضوع را در برنامه این هفته زن و زندگی خواهید دانست. با ما باشید. شنونده های گرامی، ازدواج عقدی است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده و حقوق و واجبات طرفین را به وجود می آورد. هر دختر و پسری که پا به دوران جوانی می گذارد، بزرگترین آرزویش ازدواج و ایجاد کانون گرم خانواده است. چنانچه گفته می شود بسیاری از دختران جوان سعادت خود را در سایه زندگی مشترک زن و شوهری جستجو می کنند. از این رو باید تحقق این امر یعنی ازدواج به آسانی صورت گیرد. اما قسمی که دیده می شود شماری از خانواده ها از دختران خود به خصوص دختران بزرگتر خانواده با وجود مناسب بودن حالت مدنی و داشتن خواستگاران مناسب توقع می برند تا به خاطر انجام مسئولیت های اقتصادی و معنوی در برابر والدین و دیگر اعضای خانواده رضایت و خواستشان را تابع رضایت و خواست بزرگان خانواده و برادران خود بدانند. در حالی که این دختران به انتظار این که روزی به خانه بخت خواهند رفت و زندگیشان سر سامان خواهند یافت، متوجه می شوند که دیگر کار از کار گذشته و سن سالشان بیش از حد نرمال ازدواج بالا رفته و تا هنوز هم در خانه پدر مجرد ماندن. یکی از این دختران که نخواست نامش در اینجا ذکر شود گفت در حدود 45 سال عمر دارد ولی تا اکنون ازدواج نکرده که دلیلش را او برای ما واضح می سازد.
خودم دختر کلان خانه بودم، عروسی نکردم، پدر مادرم مریض بود. خواستگار خوزیات آمد برادرم یم شیریم. اینا دیگه چی کردن که اگر تو عروسی کنی پدر مادرم خدمت شکی کنه؟ برادر هستن دیگه، عروسی کردن، یکی معتاد است، زن بیادر دارم. یک کل جنجالای زندگی سر خودم است. خودم سنم دیگه باشه 45، پدر مادرم دیگه خوش دارن که از عروسش که در خودم خدمتشان کنم. یم شیری خوردم، عروسی کردن.
این دختر اضافه کرد در این اواخر خود را خیلی تنها فکر می کند و در گوشه های تنهایی با خود گریه می کند، زیرا بنابر گفته وی آینده خود را مبهم و تاریک می پندارد.
حتی خوار نمیشناسیده نگه خانم برادر خود جایی بون تشویش زیاد میکنه، مرا کی جمع میکنه؟ گریان نگه هیچ پرسان نکو که دلم نگه صندوق چه گشت. بسیار احساس تنهایی میکنم، گتر دلم تنگ است که میگم چیغ بزنم دیگه چیز در دستم نمیه. به او خاطر دیگه بسیار دل خودم دوشوار میکنم.
به گفته روانشناسان، دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیط امن و پایگاه عاطفی هستند که بهترین فرد برای تأمین این نیازهایشان همسر بوده می تواند. سمیرا نام مستعار یکی دیگر از این دختران متضرر است که اکنون در یکی از ادارات دولتی کار می کند و می گوید قربانی توقعات بیش از حد خانواده خود شده است. او اضافه کرد ازدواج نکرده اما حالا که سنش بالاتر از 50 سال شده به خاطر بود و باش در خانه پدری به برادرانش کرایه می پردازد.
ما از این مدت 30 سال است که این مسئولیت خانه را به دوش خود. زمان که مادرم پدرم فوت کرد ما دو تا برادر مجرد داشتم، مسئولیت عام تام از این نفر در گردن ما بوده. نمیگن که می قوار ما بود بر ما هم قدر خدمت کرد، یعنی ما را رسان تا یک جای صاحب خانه و زندگی شدی. کارمند دولت هستم، اونم پیسه دوا و دکتر خوردنوش ما قدم به گردن خود گرفتیم. از فرش زر گرفته تا تمام چیزم برشان کمک کردیم، امیال هم برشان میکرد. حال تمام استخوان ما خراب شده، پایم درد میکنه، کمرم درد میکنه، درست گشتن نمیتونم یا هیچ یک درد نمیکنه. جو 55 سال هستم. یک اتاق خانه خانه پدری است. من میگم چون تو ده خانه مشتی باید اینم مصارف ازیره تو بتی. بامش تقریبا یک 20 25 سال شده خراب است. اینم میگم میگن تو از پیسه معاش خود جور کن. پیسه برقم، پیسه هوا ما باید بتم و میتمم اگر نتمم امرای ما جنجال میکنه. ما هم این داد داشتم نی و خاطر از میاد تباه شد. ما هم میخواستم زندگی خوب داشته باشم. یک نفر از های پیری ما باش.
از این گونه مثال ها را می توان در بیشتر خانواده ها سراغ داشت که به دلایل در بالا رفتن آمار دختران و پسران مجرد در افغانستان نیز نقش دارند که مشکل پسندی خانواده ها در بابت خواستگاران، گذاشتن شرایط خاص، درخواست تویانه های گزاف، اولویت دادن به ازدواج پسر خانواده و امثال این هامونه شده است که شماری از دختران در افغانستان سن سالشان از ازدواج گذشته و با از دست دادن شادابی و تراوت جوانی زندگی و آینده نامعلومی را با مجرد زیستن قطعی دنبال می کنند. از سوی دیگر یک تن از مادران می گوید دخترش 24 سال عمر دارد و نانآور خانواده ایشان است که از این بابت با وجود خواستگاران مناسب و پیشنهاد خواستگاران برای سرپرستی او هنوز هم راضی نیست و می گوید که دخترش تا چند سال دیگری هم ازدواج نکند.
که کلان ماش دختره که امون نانوار خدا است و مو است بیه بچه هم جدا هستن که تو من نیستم. اگم تو خواستگارم آمد که بیا هم تو را جمع میکنیم هم دختره تا یعنی پیش ما باش. ما گفتم نه، یک روزه کب نیست، سبا آینده دارم که پروای ما رو میکن.
بنابر گفته بزرگان، دختران و پسران جوان به وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشوند. نعمت الله یکی از آگاهان امور دینی نقش بزرگان خانواده را از لحاظ شرعی در مساعد ساختن ازدواج به موقع دخترانشان مهم دانسته و هم بی‌توجهی و ایجاد موانع در ازدواج یک فرد که حق شرعی و قانونی او می باشد ظلم و حق تلفی می داند.
درست است که باید ما تلاش بندگی خود را بکنیم، لیکن ریسک روزی تو در نگهداری دختر در خانه متوقف نیست. از پیامبر علیه السلام یک حدیثی داریم که هرگاه کسی به خواستگاری دختری شما یا خواهر شما آمد و در او شما دیانت و اخلاق او را پسند کردید، برای از او نه نگید. عرف و عنانات بالاتر از توان انسان ها که او در حقیقت خلاف احکام شریعت هم هست، مثلا مهرهای سنگین و رسم و رواج هایی که قرض میکنیم تا ما از سیالداری پس نمانیم، خب این هم گناه دارد. و هم والدینی که مانی ازدواج پسرشان یا مانی ازدواج دخترشان میشن گناهگار است. والدینی که مجبوریت دارن، قوم خیشه که ما داریم اگر دستشان به جای میرسه باید اونا متوجه قوم ناتوان خود باشن. پیامبر علیه السلام میگه صدقه یا کمک بری بیگانه یک ثواب داره، ولی صدقه و کمک بری قوم دو ثواب داره، هم ثوابی صدقه و هم ثوابی به جا آوردن صله رحمی.
نسیمه یک تن از زنان باشنده شهر کابل به این باور است که هیچ پدر و مادری نمیخواهند مانع ازدواج دخترشان شوند و هرگاه روی بعضی از دلایل چنین کار هم شود، دختران نظر به سن سالشان یک وقت نه یک وقت با یک کسی سر میخورد و بالاخره ازدواج میکند.
فامیل هست که هیچ سرپرست نداره، هیچ کدام نانوار نداره، مجبور میشه که امو دخترش تا یک مدتی که تا طفل دومیش مثلا برسه یا بچه یا دختر می دختر را پیش خود نگاه کنه. باز به مو وقت زمانش مطابق صرف سال خودش یک کس پیدا میشه.
اما آیا میدانید مانع شدن والدین از ازدواج دخترانشان در سنین مناسب چی صدمات روحی و روانی بر این دختران وارد میکند؟ در این باره شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان توضیحات دارد که با هم یک جا می شنویم.
این چند مشکل ایجاد میکنه. فرقی که مجرد است در بلند مدت در مورد خانواده ذهنیت بد پیدا میکنه. خانواده به شکل دوامدار وابسته مانده میشن. این عامل میشه که دختران زیاد مجرد بمانه، به شکل عقده‌ای بیمارگونه جنجال برانگیز برخورد میکنن، حسادت پیدا میشن و دختر تصور خواهد کرد که من نه فقط پولم برای خانواده مهم بود. متاسفانه بعضی والدین از دخترای خود باجگیری میکنن زمانی که دختر ازدواج هم بکنه، چون خانواده وابسته است هر از گاه توقع خواهد شد ازش.
به گفته این روانشناس، دخترانی که به اثر حق تلفی ها و محروم شدنشان از حقوق مدنی و انسانیشان با اختلالات و دشواری های درونی، روانی و جسمانی درگیر می شوند، پس راه های پیشگیری از این حالت چی بوده می تواند؟ در این باره باز هم آقای عظیمی:
هر مرد جوان و هر زن جوانی که امروز شغل داره و معاش داره باید به این فکر بکنه که روز 60 ساله 80 ساله میشه و بار دوش دیگران میشه و یک پسنداز کوچک را کمی را آغاز بکنن. بچه و دخترها زندگی خود را بسازن، اما یک قسمت از حمایت خود را به پدر اختصاص بده، به مادر خود. خانه سالمندان افغانی رنگ ایجاد شود و هفته یک بار یک دخترش بره یا یک بچیش میمانش کنه، بگاهی اوقات تفریح ببره اونا را، یا مثلا کالایش برش بیاره بشویه، خواب و بیداری معلوم باشه، ساعتش دکترش منظم برسه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اما هستند خانواده هایی که دور از مفکوره های عرفی و خودغرضانه به حقوق و زندگی دخترانشان ارزش قائلند و در مهمترین تصامیم زندگی دخترشان از جمله حق ازدواج با دقت و سنجش عمل می کنند. حیات الله یک تن از این پدران است و می گوید:
به این نظر است و خودم هم این کار عملی کردیم، دختر را خود روزی کردیم، هر کدام اسلام خداوند روزی رسان است. اگر کسی میایه به طلبگار دختر گویا ولو بانت باشه به حساب ممکار خانه و یک پست، منتظر از این نمیمونی که مانیش من نمیشم. سن ازدواج مناسب است، باید از که ازدواج کنیم.
از دید حقوقی دختران در برابر والدین و برعکس آن والدین در برابر فرزندان تا چه زمانی و با در نظر داشت کدام حالات می توانند برای رفع مشکلات و خدمتگذاری به همدیگر رفتار و یا کمک نمایند؟ در این مورد مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. میشه لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بدین که هرگاه یک دختر خانواده سن قانونی خود تکمیل کرده باشه، خانواده و یا والدینش به خصوص چی مکلفیت های در قبال ازدواج دختران خود دارن؟
ازدواج یک حق طبیعی است. هیچ والدین نمیتونن که اولاد خود به خاطر ازی که فلانی سیال منه سویره نمیخوام به این نام از ازدواج ممنوع کردن نمیتونن. مسئله میراث به می شکل زمان که والدین چشم از دنیا میپوشن، در هر مسئله اقتصادی که اونا از خود میگذارن، اولاد مستحق میراث میشه و هیچ کس نمیتونه که اونا را ازی به بهره بساز. ازدواج هم یک حق شرعی و طبیعی فرد است. در هیچ حالت هیچ کس و حتی والدین نمیتونن که مانی ازیش.
خب حقوق والدین بر فرزندان خود به خصوص پسران چقدر است تا سر دختران که در بعضی خانواده ازدواج دخترها را معطل می سازند؟
در جامعه اسلامی و نظر به حقوق شرعی، اولاد مکلف و مجبور است که تمام بار والدین برداره. باز مسئله دختر از لحاظ معنوی بالای دختر حق داره، ولی از تا بالا ما چیز رو مطالعه نکردیم که از لحاظ مادی والدین بالای دختر حق داشته باشه که بالای باید خانواده خدا حمایت مالی کنه. ولی اگر دختر امکانات مالی خوبی داره، پس باید کمک کنه.
ببخشید خانم مریم، در شماری از خانواده‌های افغانستان دیده شده که دخترها تا امکان خدمت پدر مادر خود کردن و از سن سالشان گذشته که باید عروسی میکردن و او چانسای بهتری که قبلا داشتن ندارن. ده طور اولاد چی رای حل به نظر شما وجود داره که هم حقوق پدر و مادر مراد شوه و هم حق حقوق دختران زایی نشه و بتونن در سن سال مناسب ازدواج بکنن؟
اگر دختری به سن قانونی میرسه و کسی را مورد پسند خود داره و میتونه همراهش ازدواج کنه، تحت این عنوان که باید من به خانواده‌ام کمک کنم، باید این چانس از دست نده. زن در ملکیت خود خود مختار است.
یعنی بعد از ازدواج هم میتونن با فامیل خود دختر را کمک بکنن؟
یقینا در خدمت گذاری اولاد چون رابطه نسبی است، هیچ کس حق ای را نداره که موانع ایجاد کند، ولی از این روابط به سوء استفاده نکنند. امید بچه اینا میتونن که با ایس یک اولاد خوب امرای زونا رابطه داشته باشند، چون محرمیت ایجاد میشه وقتی طبیعی که دیگه مکلفیت هم ایجاد میشه.
بسیار زیاد تشکر، ممنونتان خانم مریم. به گفته آگاهان، بالا رفتن سن ازدواج برای دختران آسیبزا است، زیرا فرزند آوری آنان شرایط سنی خاصی را می طلبد که در صورت تأخیر در آن امکان باروری و داشتن فرزند را از آنان سلب می کند. بنابر اظهارات محبوب الله باشنده شهر کابل، شماری از دخترانی که تا سنهای بالا موفق به ازدواج نمی شوند به شدت در افغانستان در حال افزایشند. و افزود بالا رفتن سن ازدواج یک مشکل اجتماعی بزرگی است که باید برای آنها رای حل جستجو شود. آقای محبوب الله به برخی مشکلات دخترانی که نتوانستن در سن مناسب ازدواج بکنن اشاره کرده می گوید:
قسمی که ما می بینیم افغانستان یک کشور سنتی است، همه چیز به نفع مرداست. ببینین یک خانواده که بقای خود به دختر خود می بینن، اینا به فکر نمیکنن کمی دخترها که اگر در زمان معینش وارسی نکنه، صاحب اولاد نشه و تشکیل خانواده نده، چند وقت بعد مثلا از 30 سال یا 35 سال سنش که بزرگتر شوه، او دیگه برامش در خانه میمانه و تا شاید تولید نسل نکنه. چون افغانستان امی رکن اول و روسی امی است که باید طفل بیاره خانم، و ای سنش که کلان شوه هم به مشکلات مواجه میشه. مادرها و پدرها کسایی که مسافرت میشن، تمام فوکسشان سرمیست که دخترشون باید باشه، خدمتشان کنه، کالایشان بشویه، برشان غذا تهیه کنه، از بیرون کار کنن، ماش بیارن و بچه را هیچ زحمت نمیتن. در حالی که او امی دوره که باید کار کنه زحمت بکشه، امی جوانی است که باید کار کنه، خرچ پدر و مادر هم سری دختر است، خرچ از او بچه هم سر زمی دختر است. خب طبعا تا که مکتب خلاص میکنن، تا که پانتون خلاص میکنن، تا که صاحب وظیفه میشه، ای که باید عروسی کنه، ولی مادرها میگه که باید نه، کار کو برام بیار. در حالی که یک اشتباه بسیار بزرگ است، سن سال از دختر تیر میشه که اگر پدر مادر به دنیا باشه خب خوب گپ است، اگر نباشه اینا به کی نگاه میکنه؟ زن برادر هیچ زمان نگاه نمیکنه یا مو ننوی خدا، به خاطر که خانواده است. خو افغانستان است، خواه مخواه یک گپ تا و بالا شوه یا یک بازم زن و بیادرم بعد از مرگ خشوع و خسر، تمام سلط به دست مو زن برادر می باشه که امور ای خوازگاری کرده، ای پول داده، از ماش خود دور عروسی کرده آورده، که بسار یک گناس، بسار یک جفاز در حق امو دخترها که به خانواده هم میمانن و پدر مادری که فوت میشه میره و زن برادرم که تو مشکلات میره، این دخترها کجا بره؟ مثلا خانه کرایی باشه، دختر به خود تنها خانه گرفته نمیتونه. از یک طرف خانم و از طرف دیگه برادرش هم نگاه نکنه، اگر نگاه کنه بسیار اوقات تلخی میباشه در خانه، که خودش یک مزله است که آینده برای دختر میایه. و پدر مادر خب امو یک راه را میگیره که میره، دختر خانم بازارا را میمانه، هر کس گپ میزنه که چرا عروسی نکرد، کجا میره، ای چی میکنه، ای چی میخوره. مثلا دک عروسی یا دک مراسم که میره، هر کس بین خود تبصره میکنه، وی تا والی عروسی نکرده، وی چرا خدا مانده، مثلا دازی صاحب نواسه شد و صاحب اولاد شد و وقت عروسی کرد و یه رقم شد. همین گپ سخن که خود دختر بشنوه هم افسردگی پیدا میکنه، در حالی که دختر به خاطر پدر مادر زندگی خود قربانی کرده.
خب تشکر آقای محبوب الله از شما. میشه نظرتان من حیث یک پدر روشن فکر برای او در والدینی که نمیخوان دختران خود به سن سال مناسب ازدواج بکنن چی است؟
به نظر ما اگر فامیلای محترم به این نقطه فکر کنند که امروز هستم سبا نیستم، امی دختر ما سبا بعد از ما چطور میشه، چی رقم میشه، امیر خودش زنده است، به دست خود، به فکر خود، به یک جای مناسب که هر خواستگاری که آمد پشت از این نگرده که حتما بچه پیسه‌دار باشه و تجار باشه و جوان باشه و همه چیز داشته باشه، باز دختر خود بده کوشش خود کنه، همه تا که کوشش به بچه میکنه ده چند به دختر کنه، به بچه خود میشه که باز اگر مناسبات زندگیش خراب بود دیگه آرسی کنه، اما دختر چطور کنه؟ چون این افغانستان است، باید توجهشون به این باشه که یک آدمی که خواستگار ما امور در وقت مناسبش بته، ببینین هر چیز از خود وقت داره، امی آرسیام به سن سال مناسب آرسی کنه، نه ای که پدر مادر به فکر میکنه که نیم تاک ما زنده است ما چطور میشم، بعد از خودش کی غم دختره بخوره، هر اگر خوارش است آرسی کرده، اگر بیادرش است او خوب به خود زندگی میکنه، کی بسیار یک مشکل کلان از کلان احتیاط کنن دختر خود در وقت زمانش آرسی کنن.
بسیار زیاد تشکر، ممنون. شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان اوقات خوش داشته باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام و با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشد که ماده دارای سه حالت می باشد. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شود که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شود. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنی حرارت می باشه و مثبت به معنی اضافه کردن. زمانی که ما یک روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا باران سازی هم یاد میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود داره در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد، یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تسعید یاد میکنن. یعنی تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تسعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع و جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر می باشه. که ما و شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است، ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار می دهیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم را ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت می‌بینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده، کمی مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نیمی ذرات به نام کتله هم کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی به جاهایی که شما امیالش نشسته هستید و تلفن‌های خود را یا کامپیوترهای خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، امان فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده. و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت، کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیاوی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیاوی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم، اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و میشنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درس ما و شما امروز در کیمیای صنف هشتم اصلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد که در صنف هشتم جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف دهم بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصلاحات مهم در بخش در قسمت مطالعات اتمی می باشد که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشد باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم به تعداد 5 دانه پروتون و به تعداد 6 دانه الکترون باشه پس مجموع نمبرهای اتمیشان پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه به 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها میباشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد کتله اتمیشان مساوی میشه به 82 به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است به 82. و همچنان مثال دوم کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف دیگر معادله انتقال بدیم علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه، پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52، تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر اکس یک عنصر باشه با طرف پایین نمبر اتمی و با طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده که L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الی 7 که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون‌هایشان است. نسبور به خاطر دریافت تعداد الکترون‌های مدارهای اصلی فرمول زائد مساوی میشه به 2 ان مربع را پیشنهاد کرد که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست تعداد مدارها مساوی است به نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون‌های مدار آخر مساوی است به نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1989 لاوازیه برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه ای 8 دانه ای برآمد و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی بعدن کتله اتمی بعدن تایی که جدول دورانی عناصر تایی سرحد برای ما
رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنند و قطارهای عمودی را به نام کرود.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و بخش هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می‌پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف نهم موضوع روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درس‌های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می باشند. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار ذیل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را می‌سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه می‌رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه‌ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون طاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد میکند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل میشود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز میتواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جور الکترون ها الکترون های طاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود نداشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سگانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون طاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سگانه وجود داره. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن میتوانه که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و ای بود رابطه اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند؟ و در این قسمت خواسته جوانان چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می‌خواهند خودشان به جای رسیده بعداً تشکیل خانواده بدهند، اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی‌رسند، چرا که هستند خانواده‌هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هر چه زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. لیدا، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می‌کند و می‌گوید خانواده‌ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سنسر قبل سنسر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار به مشکل روبرو شد. داخل ازی که فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش که مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. اون یک سنسر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسل بود، یعنی مصارف خودش نمی کنه، مصارف خود تامین کنه یا بتانه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه. استقلالیت مالی خود اصلا نداشت چون خود بچه مسل بود و هم دپانتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل ویشته خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشاءالله ازدواج میکنم. خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا نگان تو میگه کلان شده ما چه ما روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه روسی کنه، سنش کلان هم باشه میتونه هم مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه روسی کنه باشه.
وارث حسرت یک تن از استادان پوهنتون های خصوصی کابل میگوید بسیاری از خانواده ها زودتر میخواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول با درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتون است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چی برای آشینم برای خوب برای نان کمایی که تینی میخوب و سرخم که پیدا کرد. در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشن، اول تحصیل به اتمام برسانن، باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتونهای خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانوادهش در مورد او تصمیم گرفتند. همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باز به فکر ازدواج شه. ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه‌های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخونین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعاً درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح میان از دو خربوزه رو به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
دلم چی غمی دارم، زمان با که بگویم من که در دلم چی غمی دارم، زبان شکوه من تلخ است و می زیبا سنمی دارم، زبان شکوه من تلخ است و می زیبا.